ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری با شکوه جشن‌های عید سعید قدیر در سراسر ایران و دیگر کشورهای جهان،
ایجاد 200,000 فرصت شغلی در زمینه گردشگری به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی،
دیدار و رایزنی وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات سوئد در استکهلم
و عقب نشینی کامل عناصر تروریستی از شهر خان شیخونه سوریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در سال روز واقعه قدیر خم، روز اکمال دین و عید امامت و ولایت، ایران اسلامی غرق در شور و سرور و شادمانی بود. دوستداران ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام با آذین‌بندی و چراغانی خیابانها، تکایا و مساجد این عید بزرگ اسلامی را جشن گرفتند. اوج این شور و سرور معنوی در بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس و حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم بود. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
همزمان با عید سعید قدیر خم و جشن ولایت، سراسر ایران اسلامی غرق در جشن و سرور است.
مشغول بادکنک چسبوندن، چون که شب عید قدیره، ماشین ها تزیین میکنیم خوشگل چیک که برن تو خیابونا عیدشون امسال خوش بگذرونم.
و افتخار میکنم که شیعه علی و رهرو راه علی انشالله باشم.
عید قدیر بزرگترین عید مسلمانانه.
عید مبارک، کل العام و خیر مبارک انشالله.
واسه قدیر هر کی هر قدم کوچیکی بتونه برداره و اعلام کنه که این عید بزرگ شیعه رو، قطعا ثوابش برجاست.
من عیدو به همه مسلمونا و همه کسایی که عاشق علی هستن تبریک میگم.
وقتی مادرم میخواست کولمون کنه، از قندقم هم یا علی میگفت، این یا علی تو گوش ما هست.
عشق علی چه دیگه، وصفش ناگفتنیه. اون
امسال در 130 نقطه از کشور هم به صورت نمادین مراسم بازسازی واقعی قدیر برگزار شد.
ای مردم، بر تمامی شما واجب است مطابقت از علی، چرا که خداوند او را امامی قرار داده که اطاعتش واجب است.
خود نمایشنامه و حرکت‌های این مدلی اثرگذاریش به مراتب خیلی بیشتر از سخنرانی‌های یک طرف است.
همزمان با سراسر کشور، حرم‌های شاه چراغ در شیراز و امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیهم و همچنین حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری نیز مملو از جمعیت بیشمار زائرانی است که به شکرانه عید بزرگ قدیر و شکرگزاری از اتمام ولایت و اکمال دین حضور یافتند و این عید بزرگ را گرامی داشتند.
همچنین در سال روز عید بزرگ قدیر خم مراسم پیاده روی عاشقان ولایت با حضور آیت الله مکارم شیرازی و مشتاقان مکتب اهل بیت علیهم السلام از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران برگزار شد. در برخی از شهرهای بزرگ از جمله تهران نیز به همین مناسبت فرخنده هیئت رزمندگان اسلام 220 کاروان شادی به راه انداخت. همزمان با عید سعید قدیر خم 22,000 نفر در اجرای طرح با شهیدان از کرامت تا ولایت در 67 مسجد شهرستان سبزوار اطعام شدند. همچنین طرح ضیافت علوی با همکاری دفتر آستان قدس رضوی با اطعام 16,000 نفر در شهر و روستاهای بخش صفادشت ملارد برگزار شد. در سال روز عید خجسته قدیر دوستداران و محبان اهل بیت در دیگر کشورها نیز عید قدیر خم را جشن گرفتند. در عراق و در شهر نجف اشرف میلیون ها نفر از دوستداران اهل بیت با شاخه های گل به حرم مطهر امیر مؤمنان رفتند و با مولایشان تجدید بیعت کردند. ده ها هزار یمنی هم در 13 استان این کشور عید قدیر خم را جشن گرفتند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت حمایت از تولید، ثبات قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی اولویت های این بانک است. آقای همتی افسود بیش از 50% تحصیلات بانک‌ها در چند ماه گذشته به سه بخش صنعت، مسکن و کشاورزی اختصاص یافته است. رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز و تورم هم گفت با تثبیت نرخ ارز در کانال 11,000 تومان و کاهش حدود 18% آن شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است. آقای همتی افسود با مدیریت تورم و بازار در ماه‌های گذشته رشد تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهنده شده است. رئیس کل بانک مرکزی به مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت اسامی 7 دانه درشت بدهکار بانکی جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شده اند. به گفته آقای همتی بدهی هر کدام از این 7 نفر بین 1000 تا 3000 میلیارد تومان است. رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین کالاهای اساسی هم گفت در این خصوص مشکلی وجود ندارد و از آغاز امسال تا کنون 6.2 میلیارد دلار برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از ایجاد 200,000 فرصت شغلی در زمینه گردشگری در کشور خبر داد. آقای مونسان گفت
با اعتبارات بسیار پایین‌تر نسبت به سایر دستگاه اجرایی موفق شدیم بیش از 200,000 شغل در کشور ایجاد بکنیم. حوزه گردشگری ما با عدد هر 50 میلیون تومان تقریبا ما یه شغل تونستیم ایجاد کنیم. تو بومگردی هامون از 400 واحد بومگردی الان رسیدیم به بالای 1700 واحد بومگردی که تو هر بومگردی حداقل 7-8 شغل به راحتی ایجاد شده با حداقل حمایت. تو بخش صنایع دستی مون دوره همچنین پروژه‌های حوزه گردشگریمون بسیار ایجاد اشتغال کردن. الان ما حدود 180,000 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاریمون در بخش گردشگریه و خوشحالیم بگیم که ظرف این دو سال دولت 12 بالغ بر 3,900 تا موافقت اصولی صادر شده که این نشون میده سرمایه گذاران حوزه گردشگری رو پر رونق دیدن، پر سود دیدن و این حجم سرمایه گذاری نوید آینده خوبی رو برای گردشگری کشور میده. باز خدمتتون عرض کنم که از این 180,000 میلیارد تومان که در قالب 1900 پروژه در حال اجراست در کشور، 500 تاش فقط پروژه‌های هتلی هستش که خب بسیار مطلوبه و آینده صنعت گردشگری در کشور بسیار خوب ترسیم میکنه.
رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به افزایش 40% ورود گردشگران خارجی در بهار امسال افزود
ما پارسال 52% رشد گردشگر خارجی داشتیم و به عدد 7,800,000 گردشگر رسیدیم. امسال هم تو همین سه ماهه اول سال بیش از 40% مجدد رشد داشتیم. این خیلی عدد مناسبی علارغم بالاخره موضوعات تحریم، علارغم حذف بعضی از پروازهای مستقیممون به خاطر تحریم، علارغم حضور ابرقدرت‌ها در خلیج فارس که بالاخره ایران هراسی رو تشدید می‌کنه، با اقداماتی که سازمان انجام داده خوشبختانه ما تونستیم جبران کنیم گردشگران خارجی رو، هم از کشورهای منطقه‌ای و هم از کشورهای هدفمون و پرجمعیت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری مدیر عامل سابق شرکت ایران خودرو گفت دستگیری مدیر عامل این شرکت بر اساس گزارش‌های ضابطین قضایی بوده و پرونده وی با جدیت در حال رسیدگی است. آقای اسماعیلی،
مدیر عامل سابق ایران خودرو بر اساس گزارش هایی که ضابطین به مرجع قضایی داده بودند تحت تعقیب قرار گرفت. اقدامات اولیه انجام شد، دیشب ایشون تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از دستاندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند. منتها به لحاظ اینکه شب عید بود تحقیقات ناقصه و هنوز تحقیق تکمیلی انجام نشده، ما به جهت اینکه هم فرایند رسیدگی پرونده تسریع بشه و هم بررسی بشه اگر چنانچه اقتضا داشته باشه صدور قرار تأمین متناسب صادر بشه، همکارانمون امروز علارغم روز تعطیلی و عید در محل کار حاضر شدند و از صبح مشغول انجام بررسی و تحقیقات در مورد این پرونده هست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمام دستگاه قضا در رسیدگی به تخلفات خودروسازان هم گفت بدون هیچ اغمازی با تخلفات خودروسازان به ویژه اجحافهایی که به مردم شده است برخورد میکنیم.
ما بارها اعلام کردیم که هر کجا ما مواجه با وقوع اعمال مجرمانه بشیم، خصوصا اونجایی که جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر میشن و به نوعی برمیگرده به حقوق عمومی جامعه، بدون هیچ گونه اغمازی با نهایت توان و در اسرع وقت اقدامات و وظایف قضایی خودمون رو انجام میدیم. بخش‌های کیفری شما ورود پیدا کردیم، علاوه بر اون ریاست محترم قوه قضاییه دستوری رو به سازمان بازرسی کل کشور دادن به لحاظ نقش و جایگاه نظارتی که این سازمان داره برای اینکه در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم مطرح شده که صورت گرفته، تأخیرها، تعویضها و خودروهای ناقص و افزایش قیمت، سازمان بازرسی هم به جد ورود پیدا کرده. انشاءالله بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی اگر لازم شد در تعاقب همین پرونده هایی که تا الان برای خودروسازان تشکیل شده و ادعا به صورت مستقل، حتما از ناحیه مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان که در ادامه سفر به چند کشور اروپایی به سوئد رفته است، با همتای سوئدی خود دیدار کرد. در این دیدار که در استکهلم انجام شد، آقای ظریف با مارگوت والستروم درباره مسائل دو جانبه، برجام و موضوعات منطقه‌ای گفتگو کرد. گزارش همکارم مریم واحدی، خبرنگار اعزامی خبر رادیو از استکهلم.
وزیر امور خارجه کشورمون در دومین روز سفر به کشورهای اروپایی با همتای سوئدی خود دیدار کرد. در این دیدار که در محل وزارت خارجه سوئد برگزار شد، آقای ظریف با خانم مارگوت والستروم درباره مسائل بین‌المللی و سازوکار مالی اینستکس گفتگو کردند. سپس آقای ظریف در ضیافت ناهار همتای سوئدی شرکت کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی خارجه کشورمون در ادامه دیدارهای خود امروز هم با خانم آنلیده وزیر تجارت و مسئول کمیسیون مشترک ایران و سوئد دیدار و راجبه نحوه عادی سازی روابط تجاری ایران و سوئد گفتگو کردند. آقای ظریف قرار فردا با نخست وزیر و رئیس مجلس کشور سوئد دیدار کند و پس از اون سوئد رو به مقصد نروژ ترک کنه. مریم واحدی، خبرنگار رادیو استکهلم، سوئد.
آقای ظریف در بدو ورود به استکهلم در جمع اخبگان ایرانی مقیم سوئد گفت ایرانی ها همچون گذشته در مقابل فشارهای ظالمانه ایستاده اند و کسی نمیتواند به آنها زور بگوید. وزیر امور خارجه تاکید کرد ایران نمیخواهد امنیتش متکی به دیگران باشد و میخواهد در عین همکاری با دیگران خودش امنیت خود را تامین کند.
با ورود نیروهای ارتش سوریه به محله‌های شمالی خان شیخون و درگیری‌های شدید با تروریست‌ها، عناصر تروریستی از این شهر و روستاها و شهرک‌های شمالی حما به طور کامل عقب نشینی کردند. ارتش سوریه توانست پس از درگیری با تروریست‌های جبهت النصره دو تپه مشرف به شهر خان شیخون را به کنترل خود درآورد. ارتش سوریه اعلام کرد به عملیات خود در اطراف شهر خان شیخون تا پاکسازی کامل این منطقه از عناصر جبهت النصره و دیگر تروریست ها ادامه می دهد. رسانه های خبری ساعتی پیش اعلام کردند که به دنبال تشدید درگیری ها با افراد مسلح در ادلب، نیروهای ارتش سوریه در برخی محله های شمالی خان شیخون مستقر شدند. در درگیری های 24 ساعت گذشته در اطراف شهر خان شیخون میان تروریست ها و ارتش سوریه، فرمانده نظامی یک گروه مسلح وابسته به ترکیه نیز کشته شده است. ارتش سوریه به دنبال بحرانی شدن اوضاع تروریست های جبهت النصره در ادلب و تلاش ترکیه برای یاری به آنها وارد خان شیخون شده است. خان شیخون بزرگترین شهر در حومه جنوبی ادلب، حلقه ارتباطی محورهای شرقی، غربی و شمالی ادلب است و آزادسازی آن به مثابه گام نخست بازگشایی مسیر حلب به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه به دمشق، پایتخت سیاسی این کشور به شمار می رود. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار یکی از نمایندگان مجلس روسیه با وی با اشاره به پیشروی ارتش سوریه در خان شیخون واقع در جنوب استان ادلب گفت تغییرات نظامی و سیاسی مثبتی در سوریه روی داده است.
با گذشت 9 ماه از آغاز بحران سیاسی در ونزوئلا که با دخالت مستقیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایه‌ریزی شد، طرح‌های تازه‌ای برای به آشوب کشیدن اوضاع در این کشور آغاز شده است.
مارادونا حالا یکی از آنهایی است که خوشحالند. هرچه باشد رفیق گرمابه و گلستانش مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هنوز بر سر قدرت است و این در حالی است که 9 ماه از تلاش برای جایگزین کردن گوایدو رهبر مخالفان گذشته. گذشته از آن روزهایی که ترامپ و مشاورانش میگفتند کار مادورو تمام است. همان روزها در اوج تنش‌ها در ونزوئلا، اما پوتین لباسهایش را کند، وارد حیات خلوت سابق امریکا شد و فاش گفت که روسیه یک سر این قصه است. دانیل شا، استاد دانشگاه در نیویورک:
در حال حاضر هیچ سیاست خارجی مشخصی ندارد و جناح‌های مختلف سیاسی در حال رقابت هستند. ترامپ تحت نفوذ مشاورانش قرار دارد.
منابع رسانه‌ای از کاخ سفید خبر می‌دهند ترامپ از اطرافیانش خواسته وقتی کودتا و ترور و تحریم جواب نمی‌دهد، طرح‌های مبتکرانه‌ای برای کمک به گوایدو به کار برند. در سازمان ملل هم تا امروز فشارهای دیپلماتیک برای سرنگونی رئیس جمهور ونزوئلا مؤثر نبوده.
به نظر می‌رسد در روزهای آینده باز هم باید منتظر نشست شورای امنیت با موضوع ونزوئلا باشیم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت، سازمان ملل.
انتشار اسنادی درباره پیامدهای گسترده و ناگوار خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا به عنوان بدترین گزینه ترک اتحادیه اروپا و واکنش‌ها به آن به موضوع این روزهای محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس تبدیل شده است.
بوریس جانسون، نخست وزیر جدید این کشور، همچنان و مشتاقانه برام پافشاری می‌کند. بوریس جانسون، نخست وزیر جدید انگلیس.
31 اکتبر بدون اما و اگر اتحادیه اروپا رو ترک میکنیم.
جانسون که از موضع سرسختانه اتحادیه اروپا در ندادن امتیاز به انگلیس آگاه است، مایکل گوو را مسئول آماده ساختن انگلیس برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا کرد. فردی که عاملان انتشار اسناد مشکلات گسترده انگلیس در صورت جدایی بدون توافق از اتحادیه اروپا را به ترساندن مردم متهم کرده، اما نگرانی ها عمیق و پابرجاست. نیک تامسون دادستان کل در دولت سایه انگلیس.
این موارد برای ترسوندن مردم علنی نمیشه. اینها واقعیته. قراره با شرایط فاجعه بار کمبود مواد غذایی، قحطی سوخت و کمبود دارو روبرو بشیم.
نزاع‌های سیاسی در انگلیس بالا گرفته. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس.
بوریس جانسون با سیاست خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا کشور رو به سوی پرتگاه میبره. شغل‌های مردم نابود میشه. بهای مواد غذایی و سوخت افزایش پیدا میکنه و دارو و درمان مردم دچار مشکل خواهد شد. ما با همکاری نمایندگان دیگر احزاب در مجلس طرح بی‌کفایتی نخست وزیر رو مطرح میکنیم و اگر این طرح رأی بیاره دولت موقت تشکیل میدیم که جلوی جدایی از اتحادیه اروپا رو بگیره و بعد انتخابات عمومی برگزار میکنیم تا مردم درباره آینده کشور تصمیم بگیرن.
در حالی که التهابات جامعه گسترده تر از گذشته ادامه دارد، بوریس جانسون قرار است در نخستین سفر به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس روز چهارشنبه این هفته با صدر اعظم آلمان و روز پنجشنبه با رئیس جمهور فرانسه درباره ترک اتحادیه اروپا گفتگو کند تا این دو قدرت بزرگ اروپایی را به گفتگوی دوباره درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا متقاعد سازد.
مقامات اتحادیه اروپا از جمله رهبران آلمان و فرانسه بارها توافق موجود بر سر چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بهترین توافق ممکن دونستند و تاکید کردند حاضر نیستند دوباره در این باره مذاکره کنند. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نشست سران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت آخر این هفته به مدت دو روز در شهر بندری بیاریتس در جنوب غربی فرانسه و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش منابع مختلف بیش از 12,000 تن از گروه‌های مردمی مخالف این نشست در منطقه نوار مرزی فرانسه و اسپانیا حضور خواهند یافت. ناسیونالیست های باسک، گروه های چپ و راست افراطی، گروه های سبز از نقاط مختلف اروپا و همچنین جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه در این حرکت اعتراض‌آمیز شرکت خواهند کرد.
در روزهای اخیر دولت از همه امکانات برای نشان دادن ما به عنوان برهم زنندگان نظم و امنیت استفاده کرده، اما ما مصمم هستیم تا مخالفتمان را با نشست جی 7 و اهدافش نشان دهیم.
حدود 100 کنفرانس خبری از طرف 80 حزب سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد مخالف با نظام سرمایه‌داری درست در چند کیلومتری محل برگزاری این نشست برپا خواهد شد. از چند روز پیش کنترل‌ها و تفتیش خودروها در نواحی مرزی فرانسه و اسپانیا شروع شده و یکی از اهداف نیروهای امنیتی و پلیس مقابله با حملات تروریستی، خشونت‌ها و اقدامات پیشبینی نشده میباشد.
همه خواهان آرامش در این زمان حساس هستیم. مسئولین لشکری و کشوری از ماهای پیش همه تدارکات و برنامه‌ها را برای مقابله با حوادث پیشبینی نشده به کار گرفتند.
پلیس ضد شورش فرانسه به کمک نیروهای ویژه پلیس و ماموران امنیتی اسپانیا حفاظت و امنیت منطقه برپای نشست جی 7 را بر عهده دارند. کنترل ایستگاه‌های راه آهن بسیار شدید شده و شهر توریستی بیاریتس تقریبا شبیه یک پادگان نظامی شده است.
10,000 نیروی پلیس ضد شورش و امنیتی فقط در شهر بیاریتس مستقر شده و چندین بازداشتگاه موقت در این شهر دایر شده. همچنین 70 وکیل دادگستری برای رتق و فتق امور قضایی فوری در محل حاضر شدند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. رئیس پلیس راه کشور در بازدید از محور هراز گفت کاهش محدودیت‌های ترافیکی و افزایش نظارت‌ها سیاست جدید پلیس در جاده‌های پرتردد کشور است.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه گفت تا کنون کار سقف‌گذاری 7611 واحد زلزله‌زده در سطح شهر سرپل ذهاب که در جریان زلزله آبان 96 آسیب دید و تخریب شد پایان یافته است.
رئیس پلیس فتا از راه اندازی 50 مرکز جدید در شهرستان‌های 22 استان کشور خبر داد.
یک محموله 6 تنی مواد مخدر در غرب استان تهران کشف شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت این محموله 6 تنی در تانکر یک دستگاه تریلر حمل سوخت گاز جاسازی شده بود.
32 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان آغاز به کار کرد. در این جشنواره 78 فیلم از هنرمندان داخلی و خارجی اکران می شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تأمین مسکن معلولان را یکی از سیاست‌های مهم این وزارتخانه دانست و گفت تا کنون 6520 خانه معلولان تحویل داده شده و برای ساخت 6800 خانه نیز با حمایت خیرین تأمین اعتبار شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به گستردگی آثار ابن سینا پیشنهاد کرد در فراخوانی بین المللی آثار علمی او از سراسر دنیا گردآوری شود. آقای نمکی تربیت حکیم به جای طبیب را از اولویت‌های نظام سلامت خواند.
سفیر کشورمان در انگلیس و نماینده دائم ایران در سازمان جهانی دریانوردی، نهاد وابسته به سازمان ملل که مقر آن در لندن است، گفت اقتدار مهمترین عامل آزادی کشتی توقیف شده کشورمان بود.
و جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا در پایان سخنرانی خود در مجلس سنا اعلام کرد از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. بحران سیاسی در ایتالیا پس از آن بروز کرد که ماتئو سالوینی وزیر کشور و رهبر حزب راستگرای افراطی اتحاد 10 روز پیش از شکست ائتلاف با جنبش 5 ستاره خبر داد و انتخابات زود هنگام را خواستار شد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های وشوی قهرمانی آسیا با یک مدال طلا و دو برنز دیگر برای رزمکاران ایران ادامه یافت. در دومی روز مسابقات وشوی قهرمانی رده‌های سنی آسیا در برونه‌ای برای کشورمان در ساندا یونس شهرکی در فینال وزن 45 کیلوگرم نوجوانان برابر حریف هندی خود پیروز و صاحب مدال طلا شد. در بخش تالو هم منیره پناهی در فرم جینشو و شاهین بنی طالبی در فرم نانچوان مدال برنز دریافت کردند. ورزشکاران ایرانی در روز نخست این رقابت‌ها هم موفق به کسب یک طلا و 3 برنز شده بودند. علیرضا فیروزجان نماینده شطرنج ایران با برتری برابر یان کریستوف دودا سوپر استاد بزرگ لهستانی به مرحله 1/4 نهایی مسابقات جهانی بابی فیشر راه یافت. در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌های آنلاین که روزهای 4 تا 6 شهریور برگزار می‌شود، 6 شطرنج باز با یکدیگر دیدار می‌کنند تا 3 نفر برتر به همراه مگنوس کارلسن بهترین شطرنج باز جهان برگزار کننده دیدارهای مرحله نیمه نهایی باشند. تیم ملی والیبال بانوان ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در سئول با نتیجه 3-0 تیم هنگ کنگ را شکست داد و با صعود به مرحله 1/4 نهایی جواز حضور در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک 2020 را دریافت کرد. تیم ایران در مرحله حذفی مسابقات قاره‌ای که از فردا آغاز می‌شود به ترتیب با تیم‌های تایلند و چین تایپه دیدار می‌کند. ملی‌پوش تنیس روی میز بانوان ایران با شکست مقابل حریفی از فرانسه از مسابقات تور جهانی جمهوری چک کنار رفت. در دور دوم مرحله حذفی این رقابت‌ها ندا شهسواری به مسافه چسنین از فرانسه رفت و با نتیجه 4-0 متحمل شکست شد. در بخش مردان مسابقات ورد تور جمهوری چک نوشاد و نیما عالمیان در دور نخست با قرعه استراحت روبرو بودند و در دور دوم به ترتیب با حریفانی از ژاپن و هند روبرو خواهند شد. ممنون از توجه شما خوبان.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق البرز، غرب مازندران، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کرمان رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
روی ارتفاعات استان البرز و غرب مازندران و نقاطی از آذربایجان غربی، جنوب استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و نقاطی از هرمزگان رشد ابر با رگبارهای پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه و این شرایط برای همین مناطق و جنوب شرق استان بوشهر پیش بینی کردیم. پنجشنبه و جمعه بعد از ظهر و اوایل شب برای جنوب کرمان و نقاطی از هرمزگان هرمزگان و بوشهر و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کوکیلو، بویراحمد و غرب فارس، رشد ابر، رگبارهای پراکنده که میتونه گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد هم باشه. برای تهران هم پیش‌بینی می‌کنیم که در 5 روز آینده آسمان تهران جوی آرام، آفتابی و صاف باشه. بیشینه دمای مهرآباد 34 درجه و برای شمیرانات هم بیشینه دما رو 32 درجه پیش‌بینی کردیم.